رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 12 آگوست. میرزای سنپور میزبان این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخباری مهم این ساعت از همکاری ما نور محمد خلزاده. نور محمد،
تشکر. میرزا سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرهای مهم. روز جمعه پلیس لندن گفت که برای بی‌نظمی های هفته جاری در لندن تقریبا 600 نفر گناهکار دانسته شدند. یولیا تیموشنکو در جریان مرافعه دادگاه همچنان در بازداشت نگهداری خواهد شد و انور یوسفوف ورزشکار تاجیک در مشتزنی قهرمان نوی آسیا شد. روز جمعه پلیس لندن گفت که برای بی‌نظمی های هفته جاری در لندن تقریبا 600 نفر گناهکار دانسته شدند. در سراسر کشور بیشتر از 1700 نفر را بازداشت کردند. آنها را برای بی‌نظمی و دزدی گناهکار می شمارند. تام گودوین رئیس پلیس لندن گفت:
We have now got a lot of public support. We are working hard to identify.
حالا ما از حمایت زیادی مردم برخوردار هستیم. ما جدی کار میبریم تا جنایتکاران را شناسایی کنیم و ما میخواهیم این کار را بی‌رحمانه دوام دهیم. اگر این کار ماها را هم در بر بگیرد، ما دور و بر را میگردیم، دادگاه ها برپا میکنیم. این است وعده ما با ساکنان لندن.
We will go around and we'll keep the courts full. And that's our promise to Londoners.
در دوام چند روزی بی‌نظمی ها 5 نفر کشته شدند و حالا پلیس 3 نفر را برای این کشتارها بازپرسی میکند. روز جمعه دادگاه پاکستان یک سرباز واحد نیمه نظامی را محکوم به اعدام کرد و برای کشتار یک جوان بی‌سلاح متهم دانسته شد. این نمونه نادر است که کارمند نهاد قوی امنیتی برای کشتار در چشم مردم مجرم شناخته می شود. صحنه های کشتار سرفراز شاه را که در باغ شهری کراچی ماه ایون رخ داده است با تلفن به نوار گرفتند. نوار از طریق تلویزیون ها به نمایش درآمد و غضب مردم را برانگیخت. روز جمعه نیروهای سوریه در چند شهر به سوی تظاهرکنندگان آتش کشیدند. نیروهای رژیمی بشار اسد رئیس جمهور این کشور به سرکوبی تظاهرکنندگان ادامه دادند. در شهر حما نیروهای امنیتی بعد از نماز پیشین به سوی تظاهرکنندگان آتش کشیدند و یک نفر کشته شد. در شهر هومس نیز یک مرد کشته شده است. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا از روسیه و چین و هندوستان خواست که با تحریم‌های ضد رژیم سوریه همراه شوند. خانم کلینتون گفت:
What we really need to do to put the pressure on Assad is to sanction.
کاری را که ما باید برای وارد کردن فشار به اسد انجام دهیم، باید صنعت گاز و نفت را تحریم کنیم. ما می خواهیم که اروپا در این سمت بیشتر قدم بردارد.
And we want to see Europe take more steps in that direction.
خانم کلینتون همچنین از روسیه دعوت کرد که به سوریه اسلحه نفروشد. بعد از آن که امروز دادگاهی اوکراین نخواست دعوای یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور را بشنود و باید همچنان در زندان بماند و بر ضد بازداشتش در دفتر پلیس به دادگاه شکایت برده است. ادعا می شود که تیموشنکو در سال 2009 چون نخست وزیر هنگام امضای قرارداد گاز با روسیه از مقام خود سوء استفاده کرده است. رهبران ناحیه باختری ولایت ختلان تصمیم گرفتند که در حدود ناحیه خود نام تقریبا 100 ده و محل یا مؤسسه را تغییر دهند. آنها گفتند نامهای پیشین با رسم و سنت های مردم محلی سازگار نیست. عبدالامین اسماعیل رئیس ناحیه باختر در جلسه ناحیه در این باره چنین اظهار عقیده کرد:
ما باید خبرانی ملت نامبرداران دولت وظیفه داریم که نام شوند ابدیگر داریم.
ولی بعضی نام ها مثل فیضعلی سعیدوف در این ردیف بحث ها را برانگیخته است و مناسبت اهالی محل با آن یکسان نیست. و انور یوسفوف مشتزنی تاجیک در مسابقه قهرمانی باکس آسیا در شهر اینچخان کره جنوبی در وزن 56 کیلوگرم در دور نهایی بر رقیب خود اوتگوندالای دورنی امبوو از مغولستان پیروز شد و عنوان قهرمانی باکس آسیا را به دست آورد. در این مسابقات مشتزنی دیگری تاجیکستانی مددی نغزیبکوف با دریافت مقام سوم و مدال برنجی نائل آمد. قهرمان نوی آسیا انور یونسوف 24 سال دارد و از چهره های نوی ورزشی تاجیکستان در مشت زنی به شمار می رود.
خوب، تشکر زیاد از مسئول بخش اخبار امروز نور محمد خلزاده و شنونده عزیز. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در این نشر برنامه. هم تو ششتم نشست بیگلستو که سرانی اودکبه در آستانه که بیشتر به یک محفل آقساقال ها میموند. از کجایی از جماعت فیضلی در باختر اسم صدر و سرا ایواز میکنند ولی نه نام فرماندهان جنگ را. مداخله یا ساماندهی، مقامات ایران میخواهند کار مدارس اهل سنت را زیر نظارت بیشتر بگیرند. 13 آگوست روز جهانی چپ دست ها، اما سر موفقیت مردم چپ دست چیست؟ و آفرینت انور، پیروزی انور یونسوف در سبقت قهرمانی باکس آسیا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز جمعه در آستانه نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمع دایر شد. از 7 رهبر تنها اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به آستانه نامد. دیمیتری مدودف به این نشست با لباس رسمی ظاهر شد ولی بعد اشاره میزبان نورسلطان نظربایف او هم گلستوکش را کشید. در آستانه مسائل چون وضع خاورمیانه، پیامدهای خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان به خصوص برای آسیای مرکزی بحث شده است، ولی از بس که نشست غیر رسمی است کدام سندی در آن تصویب نشد. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس و رئیس دوره پیمان امنیت دست جمعی گفت آنها قصد دارند تکمیل صفوف و تامین سلاح نیروهای مشترک این سازمان را به زودی انجام دهند. لوکاشنکا گفت حوادث جهان عرب پیش آنها وظیفه های نو میگذارد و پیمان امنیت دست جمعی باید راه های مقابله با چالش های احتمالی پیش از همه در فضای اطلاعاتی را تهیه کند. سران کشورها بعد از انجام کار در آستانه با دعوت میزبان نظربایف و آسایشگاه بورابوی رفتند که در شرایط باز هم غیر رسمی تر به کار و استراحت ادامه دهند. ضمن سال آینده پیمان امنیت دست جمعی 20 ساله می شود و آمادگی ها به این جشن نیز در آستانه بحث شد، ولی به باور تحلیلگران این ائتلاف امنیتی با وجود 20 سال وجود بیشتر در محدوده تنگ جلسات سران و تمرین های کم محصول ظاهری در مونده، کلا همه سازمان های پسا شوروی دچار بحران بی فعالیتی است و نشست های سرانش هم بیشتر یک محفل گپ فروشی آقساقال های سال دیده. پرداخت به این موضوع در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
اگر به حلقه نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی که برای یک دیداربینی غیر رسمی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدن نظر اندازیم، عمدتاً همان چهره های نچندان جوانی را میبینیم که حداقل در 18-20 سال اخیر بازینگران یکی صحنه های سیاسی بودند یا نفرانی که در حلقه های نزدیک به این مقامات چرخ میزدند. بعضی آنها تا اندازه پیر و خسته به نظر می رسند که انگار از کار دولتداری بیزار شدند. اما این طور نیست. هر یکی از آنها در حالتهای به خطر روبرو شدن کرسی ریاست نیروی مقاومت پیدا می کنند و رقیبان خود را بی‌رحمانه سرکوب می کنند. کارشناسان رئیسان جمهوری فعلی را به سه گروه جدا می کنند. گروه اول کرسی ریاست را هنوز در زمان شوروی به دست آوردند و آن را به کسی دادن نمی خواهند. گروه دوم نفرانی هستند که کرسی ریاست را با راه گفت و شنید با پرزیدنت قبلی یا موقتا یا به طور دائمی دریافت کردند. گروه سوم رهبرانی هستند که در پی تظاهرات عموی و یا تصادفاً مردن پرزیدنت قبلی به مقام رسیدند. کارشناسان و تحلیلگران که سیاست این رهبران دراز عمر را پیوسته پیگیری میکنند میگویند تقریبا همه آنها رهبران ناموفق و در کشورهای خود نامحبوب بوده برای پیشرفت دولتهای خود خدمت زیادی نکردند. برخی از کارشناسان بیرنگ و بی‌صلاحیت باقی ماندن سازمانهایی را که بعد سکوت شوروی سریکار آمدند به مثل اتحاد کشورهای مشترک المنافع، سازمان امنیت دست جمعی، سازمان یوراسیا و دیگر تشکیلات ها را از بی‌حوصلگی و یکرنگی سیاست این رئیسانی مدام می‌دانند. رئیس انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عظیموف در رابطه با این میگوید
بسیار این کشورها ده ها یا صد ها سازشنامه میبندند، لیکن در حل مسئله حل آن یا که عمل آن این سازمان خیلی ضعیف است.
به قبل جناب محمد عظیموف این سازمان ها بیشتر به یک کلوب یا باششگاه های پرزیدنت های این کشورها تبدیل شدند و اصالت خود را به عنوان یک سازمان واقعا نظامی یا سیاسی گم کردند. اما از سوی دیگر رئیسان جمهور با برگزاری هر نشست در روز تولد رئیسان جمهوری عضو کلوب به آن به اصطلاح نفس تازه وارد کرده این نشست ها را به بزم های برای خود شفقاور کردند، جایی که آنها تنبور می نوازند، می رقصند، ترانه می خوانند و برای درازی عمر حکومت یکدیگر قدح می بردارند. در این حلقه نورسلطان نظربایف از پرزیدنت های کنسال کشورهای عضو جامعه مشترک منافع دانسته می شود که سال گذشته صرف نظر از اعتراض مخالفینش حزب وی پیشنهاد برای ابد در کرسی پرزیدنتی این کشور باقی ماندنی آقای نظربایف را در میان گذاشته بود. هرچند نظربایف با منیاور سیاسی این پیشنهاد را رد نمود، ولی در انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در سال روان وی با دریافت آرای هنگفت باز برای 7 سال دیگر در این کرسی باقی ماند. خورشید عطاولایف سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج میگوید که برای رئیسان جمهوری عضو سازمان امنیت دست جمعی یا اسنگ مهم حل مسئله های جدی منطقه نیست، بلکه در قبضه خود نگاه داشتن کرسی ریاست جمهوری میباشد.
ترس احساسی آن که روزی از قدرت میروند آنها را وادار میکند که برای در قدرت باقی ماندن از همه اصول ها استفاده برند. مثلا در مسئله پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف بگیریم، حتی احساس نگه داشتن قدرت با اون آورده رسانید که پرزیدنت این کشور مثلا دخترش را وادار کرد تا از شوهرش جدا شود.
خورشید عطاولایف می افزاید که بدون شرح پیشکی حضور نداشتن اسلام کریموف از آن درک می دهد که در میان پرزیدنت های این منطقه حس برادر بزرگ نیز وجود دارد. اگر نورسلطان نظربایف در نشست و برخاست ها خود را برادر بزرگ کشورهای دیگری آسیای میانه سابق شوروی بداند، اسلام کریموف از وی کم نمی آید و همیشه در تصمیم گیری ها غرور خود را پیش می گذارد. کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله زاده می گوید که در بحث های جدی در دایره سازمان های مثل پیمان امنیت دست جمعی یا اسنگ به حرف های برادرهای به اصطلاح کوچک مثل قرغیزستان و تاجیکستان به گوشه چشم نگاه می کند.
واقعیت این است که پیشنهادهای کشور ما چندان مورد قبول اون جانب نمی تواند باشد، چون که باز هم پیشنهاد را از جانب برادر خردی می دانند و حرف اول را باید برادر کلان بگوید.
قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید که چنین رفتار رئیسان جمهوری اصلا خاص رهبران کشورهای جهان سوم میباشد.
برگزاری جشنهای خصوصی مختلف بیش از همه خاص کشورهای جهان سوم میباشد. خود به صحنه منافع خصوصی کشانیدن این مسائل نشان میدهد، باز هم نشان میدهد که مشکل اصلی در خود نحوه همکاری و مناسبت های میان رهبران این کشورها و همچنین سازمان های موجود در فضای شوروی سابق است.
قاسم بیگ محمد یادآور می شود که چند سال پیش نشست سران کشورهای اسنگه با روز تولد امام علی رحمان و نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین به روز 5 اکتبر راست آمده بود. حالا معلوم نیست که نشست های آینده در روز تولد کدام رئیس جمهور برگزار خواهد شد. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم ریخت؟
بلوم و بیرد کمونیزم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، رشته برنامه های ویژه سالگرد 20 سقوط SSR به زودی در رادیوی آزادی پخش خواهند شد. گوش به قمار باشید. اما فعلا در ادامه برنامه، ادامه گزارش ها از تاجیکستان در ناحیه بختر ولایت ختلان به تبدیل نام مکان های جغرافی این منطقه اقدام میکنند. مقامات محلی میگویند اساسا اسم های جغرافی بازمانده از زمان شوروی عوض شده، ولی ارج گذاری به فرماندهان فرانت خلقی نظیر فیض علی سعیدوف برعکس بیشتر خواهد شد. این هم در حالی است که در دوره جنگ شهروندی چندین مکانی ناحیه بختر علکه به نام این فرمانده گذاشته شده بود و این مردمی را که در آن دوران از جنگیان او آزار دیده‌اند ناراحت می‌کند. تفصیلات دیگر در گزارش ناصرجانی مامورزاده خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه.
جهانگیر عثمانوف ساکن ناحیه باختر را با نیم پیکره فیضعلی سعیدوف قماندان سابق فرانت خلقی هر روز رو به رو آمدن خیلی ناراحت میکند. وی میگوید این نیم پیکره از ایوان منزلی او همیشه پدیدار است و سالهای مدهش جنگ شهروندی را که پدر و برادر او را بوده است به یاد میآورد.
خوب میشد هیکل از اینجا میگرفتند یگان استخوانه ده میموندن کسی ده که مخخولای میرفت تماشون میکرد.
جهانگیر رو همچنین این مسئله خفه میکند که ده ها کوچه و حتی دهه ها نامی قماندان های فرانت خلقی از جمله فیضعلی سعیدوف را گرفتند. به ادعای او جنگ شهروندی قهرمان ندارد و نباید شرکت داران یا قماندان های یک جانبی این نزاع ها را به عنوان قهرمانی ملی نام برد و به این وسیله به احساسات مردم جفا کشیده از آن جنگ ناخون زد. و اما عبدالامین اسماعیلوف رئیس ناحیه باختر بر این نظر است که فیضعلی سعیدوف از چهره‌های سرشناس ملت تاجیک بوده سهم او در برقراری ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان بی‌نظیر است.
قهرمان ملت دیگر خطا نمی‌کنیم. فیضعلی سعیدوف یکی از مردم ناحیه باختر بود که برای برقرار نمودن حکومت کنستیتوسیونی جان نشین ساخت. امروز ما باید این درود بردان وطن قهرمان ملت نام برداران دولت وظیفه داریم که نام شونه ابدی گردانیم.
بحث ها در سر نام فیضعلی سعیدوف را گرفتن خواجگی های دهقانی و دهه ها در ناحیه باختر تازه پس از آن شروع شدند که در محافل سیاسی و فرهنگی ختلان موضوع برکندن نیم پیکره های فیضعلی، سنگک سفارف و لنگری لنگریف قماندان های فرانت خلقی در قرغان‌تپه مطرح است. برهان رجبوف سردار اداره فرهنگی ختلان هم در یک صحبت قبلی با رسانه ها نیم پیکره این سه قماندان کشته شده در سالهای جنگ شهروندی را خالی از ارزش های بد فرهنگی خوانده بود.
همچون یک واقع ننگینی که در دلی هر یکی ما مونده است و اون یک لحظه بسیار یک دهشت‌آور بود. اینم تاریخ بود، اینم یک گذشته بود. در جمهوری یک اسرخونه مخصوص سازن که واقع همون دوره عکس داده باشد، منم هیکل و منم چیزی که در همون دوره ساخته شده اینا رو همش در یک جو کنیم.
پس از مرگ فیضعلی سعیدوف در بهار سال 1993 که نزاع‌های هموطنی در تاجیکستان به اوج رسیده بود، ده‌ها کوچه و خیابان و دهه های خرد و بزرگ در وادی بخش نام او را گرفتند. و اما برخی از تاریخ نگاران و ساکنان ناحیه باختر میگویند نام فیضعلی سعیدوف را گرفتن کوچه و دهه های ناحیه خصلت موقتی دارد و اگر امروز قدرت و جرأت تغییر دادن آن نیست، نسل های منبعد حتما نام این دهه ها را عوض خواهند کرد. کارشناس محلی رستمی سفر که همزمان ساکن ناحیه باختر است در این باره میگوید به نام سابق قماندان های فرانت خلقی گذاشتن دهه ها خلاف اتیکه سیاسی می باشد.
من عموماً با نام فرانت خلقی نوگذاری کردن دهه یا که جماعت یا که اون محل روزی بودن نمیتونم کسی باشه نباشد. یک جور اگر که مثلا در جنگ بین دولت ها میشه برای محافظت وطن جان سر میکردن این ارزنده بود.
با این وجود مقامات حکومت ناحیه باختر میگویند فکری تغییر دادن نام کوچه و مکتب یا دهه را که به افتخار فیضعلی سعیدوف گذاشته شده است اصلا در سر ندارند. ولی سیرحمان نظریف ساکن ناحیه باختر میگوید نظر به شور انگیزی مردم ناحیه که به نام فیضعلی سعیدوف و سنگک سفر و دیگر قماندان های فرانت خلقی یا نیروهای مخالفین سابق نظر یکسان و بی‌غرض ندارند، کوچه و دهه های باختر نام قهرمانان مهنت را بگیرند.
بایا میتردن یک مثلا مثل یک تخایزار بوده، از این بطلاق بوده، اینه با یک شهر، با یک نویه و با یک زمین و یکیش تبدیل دادن. نفرهای بودن که در اینجا زحمت های زیاد کشیدن در آبادی این منطقه، برای چی به نام اونا نگذاریم؟
ناحیه باختر در تاجیکستان شوروی نام کمونیستی را داشت و با تقاضای آن زمان اکثر کل دهه ها و خیابان هایش نام لینین، کروپسکای، مکسیم گورکی و رشیلوف، کالینین، کاگانویچ، شیفچنکا، شکولنیا و مثل این را داشتند. حکومت محلی میگوید قرار است بیش از 100 دهه و کوچه و خیابان های ناحیه باختر که از زمان شوروی بازمانده بودند به زودی عوض خواهند شد. اما تا کجا برای کوچه و دهه های این ناحیه نام های شایسته گذاشته اسامی تاریخی روستاها برقرار خواهند شد گذشته وقت نشان می‌دهد. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، باختر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مویمیر با فیسبوک دو داری نواز برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، اما فعلا مطلب داریم مربوط به ایران. اخیرا در زاهدان مرکز ولایت عمدتاً سنی نشین سیستان و بلوچستان ایران یک روحانی شیعه را به حیث مسئولی برنامه‌ریزی مدارس مذهبی اهل سنت معرفی کردند. این اقدام با واکنش منفی اقلیت سنی روبرو شد. در ایران حدود 10% اهالی و اساساً ترکمن‌ها و کوردها و بلوچ‌ها و مقداری از عرب‌ها از مذهب سنی پیروی میکنند. اکثریت کل یا چیزی نزدیک به 90% اهالی ایران را شیعه ها تشکیل میدهند. اهل سنت در ایران همیشه از تعقیب مقامات شکایت میکرد، ولی میگویند جمهوری اسلامی تا کنون از چنین مداخله روی روز در امور آنها پرهیز میکرد. مولوی عبدالحمید امام نماز جمعه زاهدان، معروف ترین حوزه اهل سنت در ایران، در یک پیامی به طور فوق العاده تون در واکنش به اقدام اخیر جمهوری اسلامی گفت دولت حق چنین دخالت در امور آنها را نداشت.
میثاق ملی ما قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی به ما آزادی مذهبی میده، ما نمیتوانیم که حوزه های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم.
اما آیت الله سلیمانی، نماینده رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، در زاهدان گفته است این دخالت نیست، بلکه تنها ساماندهی کاری مدارس اهل سنت است. این وکیل خامنه‌ای گفته است برخی از این مدارس عقیده های افراطی و وهابیه را تبلیغ و تدریس میکنند و ظاهرا در هوای چنین ایده‌هاست که شعارهای علیه وهابیه در این اواخر در راهپیمایی های طرفداران دولت ایران زیاد صدا میدهد. نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان گفته است اصلاح برنامه‌های تعلیمی مدارس اهل سنت در این منطقه 5 سال را در بر خواهد گرفت. اما مولوی عبدالحمید امام زاهدان گفت چنین اصلاحات یک خط قرمز است که اهل سنت به هیچ صورت به آن تن نخواهند داد.
شرط اخوت ما و برادری ما اینه که شما با مسائل مذهبی ما کار داشته نباشه، نظارت کنه دولت، ما میفذیریم، ما اطاعت میکنیم از دولت، اطاعت میکنیم از مقام معظم رهبری، ولی مسائل مذهبی ما رو نمیتونی در اختیار شما بگذاری. مسائل مذهبی تا آخر، تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی در دست هیچ حکومت ما مذهب ما نمیتونی و مرا هم الله از زندان بترسونید، نه از احضار بترسونید، ولی از مرگ ما حراسی داریم.
اما با باور تحلیلگران سنی هدف مقامات ایران از اصلاح برنامه کاری مدارس اهل سنت خیلی فراتر از تنها اصلاح این برنامه هاست و ظاهرا بیانگر تجدید نظر در سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال اقلیت های مذهبی. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن مشکلی موجود بین روحانیان سنی و شیعه در ایران را چنین برشمرد.
جمهوری اسلامی ظاهرا نوعی مدارا و تحمل و بردباری رو نسبت به سنی های ایران داره، ولی در عمل چه در رابطه با عملی فیزیکی به استادهای این مدارس اهل سنت و چه جلوگیری از سفر اونها و حضور اونها در فرانسه، نشون میده که به هر حال حرف و عمل جمهوری اسلامی در رابطه با اهل سنت ایران یکی نیست. این پروسه فشار آوردن و علما برای کنترل مدارس دینی اونها در طی چند سال اخیر همواره ادامه داشته و در طی ماهای اخیر شدت پیدا کرده. این گونه تضعیف ها و فشار ها و تبعیض ها باعث میشه که گروه های خشونتگرا و گروه های تندی که این تضعیفات رو میبینند رشد کنند.
استان سیستان و بلوچستان با محض فعالیت و حمله های پیوسته چریکی های جندالله همیشه برای مقامات ایران دردسر ایجاد میکرد. با باور تحلیلگران تلاش زیر نظارت بیشتر آوردن کار مدارس اهل سنت باعث باز هم زیر زمینی تر شدن تعلیمات مذهبی این مردم و طبعا مایه دردسرهای بیشتری برای جمهوری اسلامی خواهد شد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، شماره این روزه مجله سیمای هفته بعد تقریبا 20 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد، اما در این لحظه از برنامه یک گزارش جالب مربوط به افراد چپ دست. 13 آگوست روز جهانی چپ دست است و معلوم شود که چنین افراد در بین شاهان و پرزنت ها و علما و ادبای معروف بیشتر بوده اند. سبب این پدیده چیست و چرا در تاجیکستان افراد چپ دست را هنوز از آوان کودکی به اصطلاح تربیت میکردند که با دست راست خورد و نویسد و کار کند؟ تلخی ها و شیرین های روزگاری مردم چپ دست رو در یک گزارش همکاری ما ساجده میرزا به تصویر کشیده است.
فولبین شناخته فرانسوی ماریا دیوال در صحیفه اینترنتیش نوشت که روسیه را در آینده پریزیدنتی چپ دست یا به گفته خود روسها لفشا اداره خواهد کرد. این اظهارات طرفداران کلوب های بشماری چپ دستان را خوشحال کرد و آنها اینترنت را با خطاب های ما می دانیم جهان را در آینده چپ دست ها اداره می کنند پر کردند. از روی آمار در کره زمین 1 میلیارد انسان چپ دست بسر می برد، یعنی هر هفتمین ساکن سیاره در زندگی خود به دست چپ اعتماد می کند. اما افتخار مخصوص جناح چپ دست نابغه های تاریخی هستند که از خود خاطره یا آثار موثری را به یادگار ماندند. از 400 نابغه اعتراف شده در تاریخ بشریت 31 آنها چپ دست بودند. در این روی خط اسم موزارت را می‌بینید که می‌گویند هیچ کس در هیچ صد ساله به اندازه او موسیقی زیبا نآفریده است. همین طور لیوناردو داوینچی که استادان نقاشی تا حال در کشف اسرار نوشته‌های او مستر ماندند. اما افتخار فعلی جینا باراک اوباما است که سندهای سرنوشت‌ها را با دست چپ امضا می‌کند. تا سال 1974 امریکا تنها 2 رئیس جمهوری چپ دست داشت، جیمز گارفیلد و هری ترومن. بعد سال 1974 آنهایی که دست چپشان دست کاری بود بیشتر شدند. از سروران کاخ سفید 5 نفر، جرالد فورد، رونالد ریگن، جورج بوش کلونی، بیل کلینتون و باراک اوباما به این خیل شاملند. اما حالا سوال اصلی که پیش بلاگ نویسان خلق شده از این است که آینده روسیه در دستی چپی کی خواهد بود؟ ساعت پوتین در دستی راستش است، پس او باید چپ دست باشد، به خاطر می آورند آنها. اما خود پوتین در یکی از صحبت‌ها با خبرنگاران گفت که بستن ساعت در دست راست برایش راحت تر است. اما بعضی علامت‌های ویژه، مخصوصاً حرکت‌های بیشتری دست چپ پوتین در وقت صحبت‌ها از نظر روانشناسان دور نموندند. آنها میگویند که این علامت‌ها بیشتر خاصی مردمی چپ دست است. مثلا او همیشه کاغذ‌ها را از جیب راست با دست چپ بیرون می‌آورد، در حالی که کاربران دست راست اسناد را در جیب چپ می‌گذارند. در مجموع دکترها درباره حکومتداران چپ دست با مشتاقی صحبت می کنند، زیرا بیهوده نیست که نابغه ها بیشتر از همین گروه ظهور کردند. طبیبان این ویژگی را به ساختار مغز آنها مربوط می دانند که به صاحبانشان امکان می دهد بهترین خصوصیت های سروری را به نمایش گذارند. پژوهشگران غربی آلن براگن و دیوید گامن در کتاب خود مغزی که با شیوه دیگر کار می کند این پدیده را شرح دادند. آنها می گویند مغز چپ دست ها به فرق از آنهایی که با دست راست کار می کنند قابل است همزمان چند اندیشه را حل و فصل کند. برای سنجش طرز فکری چپ دست‌ها و آنهایی که دست راستشان کاری است، 1000 توپ زرد و 1 توپ سرخ را به آنها نشان دادند. راست دست‌ها در جستجوی توپ سرخ هر یک توپ را از نظر گذراندند، در حالی که چپ دست‌ها برای یافتن توپ سرخ همزمان به همه توپ‌ها نگاه کردند. چپ دستی در دولت‌های شوروی سابق نقص حساب می‌شد و برابر کشف این علت طبیبان بچه را عاجلاً اصلاح می‌کردند. تمام اسباب و اسکونه دوره شوروی نیز به شکل ساخته می‌شد که از آنها تنها با دست راست استفاده می‌شد. شاید در گذشته در بین نابغه‌های علم و فرهنگ تاجیکان چپ دست‌ها کم نبودند، اما سرچشمه‌های تاریخی از این جزئیات صرف نظر کردند. احتمال یک علت نادیده گرفتن این جزئیات جنبه مذهبی آن باشد. روحانی سرشناس تاجیک قابل جان بایوف حکمت مخالف دین اسلام با چپ دستی را این گونه شرح داد.
جناب رسول صلی الله علیه و آله هم گفتند که دستی راست برای تعام خوردن، برای یکون سلام کردن، برای مثلا کارهای خوب انجام دادن و دست چپ را برای دیگر کارها، یعنی برای در تقارن مخصوص در استنجا کردن و کار میاد، یعنی که در قضای حاجت رفتن به دست راست معنی همین کارها را به دست چپ انجام میدهند.
اما در جهانی که چپ دستی جنبه مذهبی ندارد، یک پژوهش مشخص کرده است که چپ دست ها در مقایسه با همتاهای راست دست خود تا 20% بیشتر پول کار میکنند. در هر صورت شما می توانید پژوهش خود را گذرانید و ببینید که پولداران اطراف شما چپ دستند یا خیر.
خب حتما ما این تحقیق را خواهیم کرد و اما اینجا می رسیم به پایان نشر اولی مجله شانگاهی جمعه 12 آگوست. گفتارهای شانگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه قرصک مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
همه کنسک بزنیم لطمه بی دریا بنبه سیفن شیر همه بیم از روی دلها بنبه همه کنسک بزنیم خدا جانه مرا برا بسازم سر زلفان یا جانم بیزم همه قنصر
رادیوی آزادی